اگر بیدار اگر مست.
بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز درود، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله خبری شبانگاهی با شما خواهم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. دولت عراق روز چهارشنبه تایید کرد که دولت‌های ایران و سوریه در کنار ایالات متحده در کنفرانس بین‌المللی تأمین ثبات عراق شرکت می‌کنند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا سه‌شنبه شب از برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی با هدف باثبات سازی عراق خبر داده و گفته بود که ایالات متحده و عراق مقدمات دعوت از ایران و سوریه را فراهم کردند. در مورد احتمال حضور ایران در نشست بغداد، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز گفت جمهوری اسلامی برای حل مسائل عراق آنچه را که بتواند انجام می‌دهد و اگر مصلحت عراق در این باشد در این اجلاس شرکت خواهد کرد. مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا به منظور گفتگو درباره تعهدات این کشور در افغانستان روز چهارشنبه در کابل به سر می‌برد. خانم بکت روز سه‌شنبه ساعتی پس از حمله انتحاری به محل اقامت معاون ریاست جمهوری آمریکا در کابل وارد این شهر شد. مارگارت بکت در اولین سفر خود به افغانستان قرار است با مقام‌های افغان و فرماندهان نظامی بین‌المللی در این کشور ملاقات کند. وزیر امور خارجه بریتانیا پیش از ورود به کابل با مقامات پاکستان در اسلام آباد در زمینه مسائل مرزی این کشور با افغانستان گفتگو کرد و ژاپن و روسیه قراردادهای گسترده‌ای را در طی ملاقات نخست وزیران دو کشور در توکیو امضا کردند. توافق‌ها میان دو کشور به منظور افزایش سرمایه گذاری ژاپن در روسیه و گسترش روابط تجاری و بازرگانی بوده است.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. مهتاب فرید گزارشی دارد از سخنرانی رئیس اداره ملی اطلاعات آمریکا در کمیته خدمات نظامی سنا. گفتگوی بهروز نیکسات را می‌شنویم با جیمز جفری مشاور وزیر امور خارجه آمریکا. همچنین علی جوانمردی نگاهی دارد به مصاحبه اخیر تلویزیونی مسعود بارزانی با کانال خبری NTV ترکیه. گزارش گروه بین‌المللی حمایت از حقوق اقلیت‌ها در مورد اقلیت‌های مذهبی در عراق و گزارش‌های دیگر. جان مک‌کنل رئیس اداره ملی اطلاعات آمریکا در کمیته خدمات نظامی در سنای آمریکا گفت جمهوری اسلامی ایران از نفوذ خود در خاورمیانه استفاده می‌کند تا تضمینی بر ادامه رژیم خود باشد. مهتاب فرید گزارشی دارد از نخستین حضور آقای مک‌کنل در سنای آمریکا و اظهارات او درباره ایران. با هم می‌شنویم.
جان مک‌کنل رئیس اداره ملی اطلاعات آمریکا در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در مورد تهدید امنیت ملی صحبت کرد و گفت به رغم فشارها و تعهدات بین المللی ما تخمین می‌زنیم که ایران مصمم به تولید سلاح‌های اتمی است. آقای مک‌کنل گفت فعالیت‌های ایران مسئله جدی برای امنیت ملی همسایگان عراق نیز محسوب می‌شود.
As we assess threats to US security and interests, Iran is of concern beyond the reasons of nuclear aspirations.
در حالی که ما مشغول ارزیابی تهدیدهای منافع امنیتی آمریکا هستیم، نگرانی‌های ایران ورای جاه‌طلبی‌های اتمی اوست.
The fall of the Taliban and Saddam increased oil revenues, Hamas's electoral victory and Hezbollah's perceived success in fighting against Israel all extend Iran's influence in the Middle East.
سقوط طالبان و صدام، افزایش درآمد نفتی، پیروزی انتخاباتی حماس و تصور موفقیت اخیر حزب الله در جنگ علیه اسرائیل همه باعث گسترش نفوذ ایران در خاورمیانه شده است.
Tehran views its mounting inventory of ballistic missiles as an integral part of its strategy to deter and if necessary retaliate against forces in the region to include United States forces.
تاکنون تهران از موشک‌های قاره‌پیمای خود به عنوان بخشی از استراتژیش به منظور بازداری و اگر لازم باشد تلافی‌جویی علیه نیروهای نظامی منطقه از جمله نیروهای آمریکا استفاده کرده است.
آقای مکانل اضافه کرد جمهوری اسلامی ایران از نفوذ خود در خاورمیانه استفاده می‌کند تا تضمینی بر ادامه رژیم خود باشد.
Tehran believes its capability to project power abroad, including through terrorist operations.
تهران معتقد است تواناییش در قدرت نمایی در خارج از کشور از طریق عملیات تروریستی تضمینی بر ادامه رژیم اوست و با بازدارندگی از حمله آمریکا یا اسرائیل، مشغول کردن یا تضعیف اسرائیل به نفوذ ایران در منطقه از طریق ارعاب می افزاید و به راندن آمریکا از منطقه کمک می کند.
Helps safeguard its regime by deterring US or Israeli attacks.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که در کمیته ترخیص بودجه برای درخواست بودجه برای عراق و افغانستان حضور پیدا کرده بود، بار دیگر گفت ما به ایرانی ها گفته ایم که ما حاضریم بعد از 27 سال سیاست آمریکا را تغییر دهیم و با ایرانیان ملاقات کنیم.
If we can get the Iranians to suspend, it would indeed put
اگر ما بتوانیم ایرانی ها را متقاعد کنیم که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و آن مذاکره هم در چارچوب ملاقات چند جانبه خواهد بود.
گزارش مهتاب فرید را شنیدید از نخستین حضور جان مکانل در سنای آمریکا و نیز اظهارات کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در کمیته ترخیص بودجه. در حالی که خانم رایس از آمادگی برای مذاکره با ایران در چارچوب ملاقات چند جانبه و مشروط بر توقف غنی‌سازی اورانیوم خبر می‌دهد، فردا پنجشنبه مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 در مورد برنامه اتمی ایران و امکان تشدید تحریم‌ها علیه ایران در قطعنامه جدید از سر گرفته می‌شود. در همین حال قرار است اواسط ماه آینده میلادی اجلاسی تحت عنوان اجلاس تامین امنیت عراق در بغداد برگزار شود که در این نشست علاوه بر همسایگان عراق، کشورهای کلیدی مسلمان و کشورهای عضو شورای امنیت نیز شرکت خواهند داشت. اکنون احتمال مذاکره دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی در این اجلاس مطرح شده. در رابطه با مسائل مربوط به ایران از جمله اجلاس گروه 5 به علاوه 1، قطعنامه جدید تحریم‌ها علیه ایران و روابط ایران و آمریکا، بهروز نیکزاد گفتگویی انجام داده است با جیمز جفری، مشاور وزیر امور خارجه آمریکا، که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم.
از آقای جفری درباره وظایف اجلاس لندن که از روز دوشنبه آغاز شده پرسیدم. مشاور وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به این موضوع که اجلاس لندن در مقام تصمیم گیری نیست و در حال بررسی گزینه‌های مختلف در برخورد با ایران است، درباره گزارش جدید محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بحث‌های اجلاس لندن در این باره گفت:
Basically is a devastating report on Iran's non-compliance with every single aspect of 7.
اساساً گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عدم همکاری ایران بر اساس قطعنامه 1737 در همه زمینه‌ها تکان دهنده است. بنابراین همه مسائل مد نظر قرار دارد و مقام‌ها از جمله نیکولاس برنز در این موارد بحث می‌کنند.
So that's on the table and the officials including Undersecretary Nick Burns were discussing.
از آقای جفری پرسیدم شنیده می‌شود در قطعنامه پیشنهادی جدید به شورای امنیت تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تری نسبت به ایران اعمال خواهد شد. آقای جفری گفت:
First of all, we have a sanctions program of our own that's much tougher than that in 1737.
اولا ما تحریم‌های خودمان را داریم که سخت‌تر از تحریم‌های قطعنامه 1737 است. ما خوشحال خواهیم شد که ببینیم تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر دو جانبه، مثلا با همکاری اتحادیه اروپا برقرار کنیم، یا اگر قطعنامه جدیدی تصویب شود، ما علاقه‌مندیم که تحریم‌ها محکم‌تر شود.
Or if we do have a new resolution, we would be interested in looking at ideas of tightening the sanctions.
از مشاور وزیر امور خارجه آمریکا پرسیدم آیا تحریم خرید و فروش نفت ایران نیز مد نظر قرار دارد؟ آقای جفری گفت:
I don't want to get into what's on the table and what's off the table. What I want to say is our focus is on a diplomatic approach that will cause the Iranians.
من نمی‌خواهم در این باره صحبت کنم که چه چیزی مد نظر قرار دارد یا نه. آنچه من می‌خواهم بگویم این است که تمرکز ما بر دیپلماسی است که ایرانیان درک کنند
که به نفع آنهاست که پیشنهاد مطرح شده در جوان را بپذیرند و با ما بنشینند و درباره همه مسائل مربوط به انرژی و تجارت و انتقال تکنولوژی، چه مسائل الکترونیک باشد و یا هواپیمایی و علم و دارویی، گفتگو کنند و نیز گفتگو درباره مسائل سیاسی مرتبط به منطقه. ما آماده‌ایم همه این کارها را انجام دهیم و آنچه آنها باید انجام دهند تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است در زمانی که ما مذاکره
می‌کنیم.
به آقای جفری گفتم در ایران دولت غنی‌سازی اورانیوم را به عنوان نوعی افتخار ملی جلوه می‌دهد و شاید به این وسیله رهبران دولت ایران سعی در حفظ آبروی خود در برابر مردم را داشته باشند. آقای جفری در پاسخ من با اشاره به تأثیر اتحاد قدرتمند جامعه جهانی بر رهبری سیاسی ایران گفت:
In terms of saving face, I would have to say that we also, we the international community and the IAEA.
درباره حفظ آبرو باید بگویم که ما در جامعه بین‌المللی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئولیت خطیری داریم که مطمئن شویم دوباره با شرایط مشابه چندی ماه پیش کره شمالی مواجه نشویم یا کشورهای دیگری مثل عراق که در سال 1991 دریافتیم عراق ظرف یک سال میتواند سلاح اتمی تولید کند. بنابراین این روش برگزیده شد تا ایران مجبور نشود دست از برنامه هسته‌ایش بردارد، از جمله برنامه هسته‌ای که از طریق عرضه اورانیوم غنی شده حاصل میشود. پیشنهاد به ایران به این هم پرداخته است. بنابراین پیشنهادها طوری تنظیم شد که هم نیازهای ایران و هم نیازهای جامعه بین‌المللی را تأمین کند. اما به نظر می رسد ایران موضوع را این طوری نمی
بیند.
با آقای جفری گفتم دولت ایران تأثیر تحریم‌ها را اندک جلوه می دهد. آیا ما شواهد محکمی در دست داریم که نشان بدهد تحریم ها کار سازند؟
Our goal is to see Iran modify its behavior in a variety of ways. Stopping enrichment, sitting down with
هدف ما این است که ایران رفتار خود را در زمینه‌های مختلفی عوض کند. غنی‌سازی را متوقف کند، با ما پشت میز بنشیند، EFP به تروریست‌ها و دیگران در عراق ندهد، برخلاف قطعنامه 1701 که شورای امنیت سلاح به حزب الله ندهد، از بدترین عناصر جبهه امتناع فلسطینی حمایت نکند و مردم خود را سرکوب نکند. بنابراین من فکر می‌کنم ایران می‌داند منافع ما کجاست و ما امیدواریم پیشنهادی که ما عرضه می‌کنیم باعث تغییر رفتار ایران در زمینه خاصی بشود و به ما اجازه دهد در مسیر سیاسی جلو رویم، زیرا ما خواهان تقابلی با ایران یا هیچ کشور دیگری نیست.
To allow us to move forward because we do not need a confrontation with Iran or with any other country.
گفتگوی بهروز نیکزاد را می‌شنیدید با جیمز جفری، مشاور وزیر امور خارجه آمریکا، در مورد مسائل مربوط به ایران از جمله اجلاس گروه 5 به علاوه 1 در لندن، قطعنامه جدید تحریم‌ها علیه ایران و روابط ایران و آمریکا.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
امتناع جمهوری اسلامی از اجرای قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعلیق غنی‌سازی به منظور مذاکره با نمایندگان جامعه بین‌المللی منجر به تقویت این گمان شده که ایران تلاش دارد به سلاح اتمی دست یابد. در میان فعالان سیاسی و اجتماعی در داخل کشور نگرانی وجود دارد که دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی باعث احساس قدرت دولت و سرکوب گسترده‌تر داخلی شود. فرخ نعمت‌پور، نویسنده و تحلیلگر ایرانی، در گفتگو با رویا طلوعی میگوید قدرت یک دولت به پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی آن وابسته است و اگرچه ممکن است دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی در کوتاه مدت باعث احساس قدرت در میان حکومتگران شود، ولی در بلند مدت به تحکیم آن نمی‌انجامد. فرخ نعمت‌پور:
در مناقشه اتمی که اکنون میان جمهوری اسلامی و دولت‌های غربی وجود داره، هر نوع پیشروی جمهوری اسلامی، سیاست‌های جمهوری اسلامی در این مسئله به نوعی لااقل در کوتاه مدت میتونه به تحکیم بیشتر موقعیت این رژیم هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ بین‌المللی بیانجامه. ولی به نظر من حتی به فرض اینکه جمهوری اسلامی به سلاح اتمی هم دست پیدا بکنه، این به منزله این نیست که نفس به دست آوردن سلاح اتمی میتونه موقعیت مناسبی رو از لحاظ رابطه میان حکومت جمهوری اسلامی با مردم درست کنه. در واقع مؤلفه های دیگری وجود دارن که نوع رابطه دولت ها رو با مردم خودشون تعیین میکنن، از جمله مؤلفه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. به نظر من اساسا داشتن سلاح اتمی بیشتر کاربرد خارجی داره، حتی به فرض دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی این مسئله به این منجر نمیشه که رژیم بتونه به این وسیله مشروعیتی رو که در پیش هست کسب کنه و تثبیتش کنه در درون جامعه ایران.
اما به نظر میرسه که چنانچه رژیم به سلاح اتمی دست پیدا کنه، خودش رو به عنوان یک قدرت در اون منطقه میخواد تثبیت بکنه و همین مسئله باعث ناامیدی در مبارزات داخلی هم خواهد شد و یا حتی سرکوب بیشتر اون. شما چطور فکر میکنید؟
دولتی که رویای این رو در سرش میپرورونه که بخواد به قدرت منطقی و سرانجام جهانی تبدیل بشه، فکر میکنم باید به مؤلفه‌های دیگری فکر کنه، مؤلفه‌های اقتصادی و اجتماعی. دولتی اساسا نیرومند هست که از یک اقتصاد سالم بهره مند باشه، توانسته باشه که سطح رفاه عمومی رو بالا برده باشه، از میزان بیکاری کم کرده باشه، تا حد زیادی به مسئله فقر پایان داده باشه و همچنین لحاظ اجتماعی تونسته باشه که به جرم و خلافکاری هایی که در جامعه خودش به علل سیاست های غلط به وجود اومده پایان بده. و بعد از این هست که مؤلفه های دیگه میتونه وارد بشه و این مسئله رو تشدیدش کنه و یا تضعیفش کنه.
فشارهای بین المللی تا چه اندازه میتونه به مبارزات داخلی در راستای نیل به دموکراسی و آزادی های مدنی کمک بکنه؟
فشارهای بین المللی اگه که بخواد همسویی کنه با نیروهای دموکرات، با جنبش‌های دموکراتیک در درون یک کشور میتونه کاملا مؤثر باشه. ولی اگه فشارهای خارجی بخواد فقط از زاویه نظامی وارد مسئله بشه و کشوری رو، منطقه‌ای رو به سوی جنگ بکشونه، به نظر من این تأثیر منفی داره بر موقعیت نیروهای دموکراتیک در داخل کشور. اساسا موقعیت اونا را تضعیف خواهد کرد. دولت‌های غربی بهتره که به مؤلفه‌های داخلی مبارزه مدنی و دموکراتیک نزدیک بشه.
گفتگوی رویا طلویی را شنیدید با فرخ نعمت‌پور، نویسنده و تحلیلگر. وضعیت کودکان یعنی آسیب پذیرترین قشر جامعه به اندازه نگران کننده است که نظام غذایی جمهوری اسلامی ایران را نیز به افشاگری واداشته. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به کنفانسیون حقوق کودکان پیوست و تعهدات ناشی از آن را نیز پذیرفت. به موجب ماده اول کنفانسیون حقوق کودک، همه افراد زیر 18 سال کودک شناخته می شوند. اما در قانون مدنی ایران هنوز سن بلوغ و سن مسئولیت پذیری برای دختران در ایران 9 سال و برای پسران 15 سال است. یعنی در صورت ارتکاب جرم توسط یک دختر 9 ساله یا پسر 15 ساله، بر اساس قوانین مجازات اسلامی میتوان آنها را به مجازات‌های خشونت‌بار از جمله اعدام محکوم کرد. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، میگوید قوه قضاییه و قوه قانونگذاری در یک هماهنگی بی‌سابقه از تغییر قوانین ایران در این زمینه خودداری می‌کنند و فقط به این اکتفا کردند که اگر کودکی به مرگ محکوم شود، او را آنقدر در زندان نگاه دارند که 18 ساله شود و سپس حکم اعدام را در مورد او اجرا کنند. مهرنگیز کار:
دستگاه قضایی و قانونگذاری در یک همسویی بیمانند و کامل از اصلاح این گونه قوانین خودداری می کنند و فقط به این اکتفا کرده اند که بدون اصلاح قانون، سن بلوغ و سن مسئولیت پذیری کودکان همچنان 9 ساله و 15 ساله باقی بماند، اما در صورت لزوم چنانچه آنها محکوم به اعدام بشوند، به قدری آنها را در زندان نگاه دارند تا به 18 سالگی برسند و سپس اعدامشان کنند. این را میگویند توجه ریاکارانه نسبت به ضوابط جهانی حقوق بشر و نسبت به الزامات بین المللی. حال در این شرایط شنیده می شود مدیر کل فرهنگی سازمان زندانها در مصاحبه با ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایرانی می گوید استفاده از پابند در اعزام کودکان به مراجع قضایی و عدم وجود دادستان اطفال و نوجوانان از جمله مشکلات است. یکی از مشکلات مورد اشاره یعنی استفاده از پابند برای کودکان نشانه بی‌اعتنایی کامل نسبت به تأدیب کودکان در صورت ارتکاب جرم است. نبود دادستان اطفال و کودکان از جمله مشکلات نیست، بلکه نشانه روشنی است بر اینکه کسی نیست تا از حقوق کودکان پاسداری کند. مدعی العموم یا دادستان، کسی که در دادگستری نوین ایران از حدود 80 سال پیش تا کنون میبایست از حقوق مردم پاسداری کند، در ایران امروز به خصوص در مسائل مربوط به جرائم کودکان وجود ندارد تا از حقوق کودکان ایرانی پاسداری کند. در مجموع اساساً هنوز معلوم نیست کودک کیست و حقوقش چیست. سن کودکی از کی شروع می شود و از کی پایان می یابد. آنها که از مشکلات بخش نگهداری کودکان در کانون اصلاح و تربیت اطفال سخن گفته اند، از اینکه بیماران روانی به این کانون اعزام می شوند، از اینکه قضات از این کانون بازدید نمی کنند، از اینکه اساساً دادنامه یعنی ورقه رأی به کانون ارسال نمی شود، اعلام نارضایتی کرده و گفتند همه کاستی ها نهایتاً منجر به این شده است که جرائم داخل کانون در بخش نگهداری افزایش یابد. راستی این مجموعه از کاستی ها را می گویند شیوه هایی برای اصلاح کودکان بزهکار یا شیوه هایی برای تبدیل کودکان بزهکار به مجرمان و جانیان خطرناک.
مهرانگیز کار بود، فعال مستقل حقوق بشر.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
گروه بین‌المللی حمایت از حقوق اقلیت‌ها که مرکز آن در لندن است، در گزارش مشروع خود به بررسی وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در عراق از سال 2003 تا کنون پرداخته و اعلام کرده است اقلیت‌های قومی و مذهبی در عراق با خشونت‌های بی‌سابقه مواجهند و بعضی از این اقلیت‌ها که سابقه طولانی 2000 ساله در این کشور دارند با خطر نابودی کامل روبرو هستند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
گروه بین‌المللی حمایت از حقوق اقلیت‌ها که مرکز آن در لندن است، در گزارشی مشروع به بررسی وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در عراق از سال 2003 تا کنون پرداخته است و به این نتیجه رسیده که اقلیت‌های قومی و مذهبی در عراق با اعمال خشونت‌های بی‌سابقه روبرو هستند. بعضی از این اقلیت‌ها به گفته این سازمان بین‌المللی حقوق بشر تاریخ 2000 ساله در کشور عراق دارند و در حال حاضر با خطر نابود شدن کامل روبرو هستند. در این گزارش با عنوان جذب، مهاجرت دست جمعی و ریشه‌کن شده آمده است که اقلیت‌هایی مانند ارامنه، آسوری‌ها، کلدانی‌ها، مسیحیان، بهائی‌ها، یهودیان، ترکمن‌ها و یزیدی‌های عراقی که حداقل 10% از جمعیت کل عراق را تشکیل می‌دهند، به طور سیستماتیک هدف حملات شیعیان، سنی‌ها و گروه‌های کرد که بر سر قدرت در این کشور می‌جنگند قرار گرفتند. این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش خود می‌گوید اقلیت‌های مذهبی صرفاً به دلیل نوع دین و مذهبشان سرکوب می‌شوند. به عنوان مثال، مسیحیان متهم هستند که با نیروهای غربی همکاری می‌کنند و و در این حال پیروان مذهب یزیدی مورد حمله گروه‌های افراطی مسلمانان قرار گرفتند و در منطقه نفتخیز کرکوک اقلیت‌ها شدیداً تحت فشار قرار گرفتند که در رفراندومی که قرار است امسال سرنوشت این منطقه را تعیین کند می‌بایست از گروه‌های کرد دفاع کنند و یا حتی خود را کرد معرفی نمایند. گروه حمایت از اقلیت‌ها از جامعه بین‌الملل و مقامات دولت عراق درخواست کرده است که وضعیت حساس و ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی در عراق را درک نمایند. این سازمان همچنین از کشورهای جهان به خصوص دولت‌های بریتانیا و ایالات متحده آمریکا خواسته است که شرایط آسان‌تری برای آن دسته از اقلیت‌های مذهبی و قومی عراقی که تقاضای پناهنده شدن به این کشورها را دارند پدید آورد.
اقلیت‌های قومی و مذهبی در عراق با خشونت‌ها و خطر نابودی مواجه هستند. گزارش الهه هیکس را می‌شنیدید. اما سخنان مسعود بارزانی رئیس حکومت منطقه‌ای کردستان در مصاحبه تلویزیونی خشم مقامات و ملیگرایان ترک را برانگیخته است. مسعود بارزانی در این مصاحبه از تلاش برای ایجاد یک دولت مستقل کرد خبر داده. سخنان آقای بارزانی احتمال انجام مذاکره میان دولت ترکیه با سران کرد عراقی را تضعیف کرده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
مسعود بارزانی در مصاحبه با کانال خبری انتیوی ترکیه تأکید کرد لازم است ایجاد یک دولت مستقل کرد به عنوان واقعیت محسوب شود و بدین منظور ممکن است با ترکیه، ایران و عراق به نتیجه برسیم. آقای بارزانی گفت 40 میلیون کرد در منطقه وجود دارد و متاسفانه تاریخ در قبال کردها عادل نبوده و اینک مشخص شده تلاش برای انکار هویت ملی کردها موفق نخواهد بود. به همین دلیل لازم است ترکیه و ایران این واقعیت را بپذیرند. رئیس حکومت منطقه‌ای کردستان عراق افسود دیالوگ و گفتگو با همسایگانمان برای حل اختلافات در چهارچوب منافع ماست و ایجاد یک دولت مستقل کرد نه از طریق خشونت‌آمیز بلکه از راه گفتگو و حفظ منافع طرفین میسر خواهد شد. سخنان مسعود بارزانی با واکنش تند مقامات و محافل سیاسی ترکیه مواجه شده است. عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه گفته‌های بارزانی را خیال پروری دانست و تهدید کرد اگر کردهای عراقی سیاست به گفته او سازنده ترکیه را محترم نشمارند خود آنها می‌دانند که چه خواهد شد. دنیز بایکال رهبر حزب جمهوری خواه مردم با تشکیل اجلاسی فوری از اعضای حزبش در این رابطه دولت اردوغان را مورد انتقاد قرار داد که چرا قصد دارد با رهبران کرد عراقی مذاکره کند. آقای بایکال گفت
بازندگی که 40 میلیون کرد ورست bunun içine Türkiye'de yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımız da sizleri de dahil edeceğim. PKK ile burada mücadele edemem ama sen PKK ile mücadele et.
Barzani میگوید 40 میلیون کرد وجود دارد. او کردهای شهروند ترکیه را نیز حساب میکند. میگوید من اینجا با PKK روبرو نخواهم شد و اگر شما یعنی ترکیه در خاک ما با PKK برخورد نمایید ما با شما مقابله خواهیم کرد. دوستان گرامی این به چه مفهومی است؟ ما چه مذاکره‌ای با آنها انجام دهیم؟ ما با روی باز و زبان خوش حاضریم حتی با دشمنان خود در رابطه با هر مسئله‌ای مذاکره کنیم، اما با اینها نه. آیا این درست است؟ همین مانده بروید و در ایمرالی مذاکره کنید. اشاره دنیز بایکال به جزیره ایمرالی محل زندانی شدن عبدالله اوجلان رهبر پکاکا است. ارکان ممجو رهبر حزب بام میهن نیز سخنان بارزانی را محکوم کرد و گفت بارزانی قانون اساسی تعیین می کند، یعنی جمهوری ترکیه دولت و خاک آن را به عنوان خاک خود نشان می دهد. در این شرایط نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه نشسته اند و از مذاکره و توافق با آنها سخن می گویند. این یعنی منطقه تجزیه شود. واکنش های تند سایر مقامات و شخصیت های ملیگرای ترک به سخنان مسعود بارزانی تیتر اصلی صفحات نخست مطبوعات امروز ترکیه است. به نوشته مطبوعات ترکیه ممکن است سخنان بارزانی تلاش‌های دولت اردوغان برای مذاکره مستقیم با مقامات کرد عراقی را خنسا کند. در این میان کنعان اورن هفتمین رئیس جمهور ترکیه منتقدین را سرزنش کرده و گفته است ترکیه باید واقعیات شمال عراق را بپذیرد و در آینده خود نیز با سیستم ایالتی اداره شود و حقوق شهروندان کرد را در چارچوب مرزهایش به رسمیت بشناسد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری شبانگاهی این ساعت رسیدیم. برنامه های رادیو فردا رو از طریق سایت اینترنتی با آدرس www.radiofarda.com